بسم الله الرحمن الرحیم. یه چند نکته باقی مون درباره این حدیث کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهیون. این مطلبی رو که حالا عرض میکنم فرمایش آیت الله خویی در کتاب مصباح الاصول. آیت الله خویی فرموده که این کل شیء مطلق، این کلمه مطلق را سه جور میشه معنا کنیم و از معنای کل شیء مطلق بعد پی ببریم بفهمیم که کلمه حتی یرده، آیا این حتی یرده یعنی یسدره یرده یعنی یسدره که آقای آخون میگوید، یا این که نه یرده یعنی حتی یسله که شیخ انصاری میفرماید، اونجور که آقای آخون میفرماید دیگه حدیث دلیل بر براءت نمی شود، اونجور که مرحوم شیخ میفرماید حدیث بهترین دلیل بر براءت می شود. ما از کلمه کل شیء مطلق، از این مطلق بفهمیم که این یرده معنایی را که شیخ میفرماید درسته یا معنایی که آخون میفرماید. آیت الله خویی میفرماید که کل شیء مطلق یک معناش اینه که بگیم مطلق یعنی منع ندارد، محذور ندارد. هر شیء مطلقه یعنی هر شیء مشکلی نداره، هر شیء قید و بندی ندارد. مطلق رو بگیم یعنی لا حرج عقلا. به عبارت دیگه اینکه قبل از این که رسول خدا صلی الله علیه و آله به نبوت برسد، قبل از اسلام هنوز دین نیامده، هر کاری رو باید بگید آزادی، مگر اینکه وقتی رسول خدا بیاید و نهی بکنه از یک کاری و اون کار میشه حرام. این یک معنا که مطلق یعنی عدم الحرج، عدم المنع، عدم المحذور عقلا. معنای دوم اینه که کل شیء مطلق، مطلق یعنی اباحه واقعی، یعنی هر چیزی واقعا مباحه، عند الله حلاله. تا کی حلاله؟ تا موقعی که یه نهی وارد بشود. تا چیزی نهی نشده، خب تا نهی نشده حلاله دیگه، یعنی واقعا هم حلاله نه ظاهرن. اینم معنای دوم. معنای سومم اینه که بگوییم کل شیء مطلق یعنی هر چیزی مباح است ظاهرن، هر چیزی ظاهرن مباحه، مگر اینکه نهی وارد بشه که وقت دیگه مباح نیست. بعد آیت الله خویی میفرماید خب این سه تا معنا، اما معنای اول که ربطی به این حدیث نداره و بلکه اصلا معنا نداره که امام معصوم علیه السلام بخواد بیاد بگوید که هر چیزی لا محذور فیه عقلا، این لا حرج عقلا گفتن نداره، یه امر بدیهی عقلیه و تازه معنام نداره که امام صادق سلام الله علیه که تو قرن دومه بیاد یه مطلبی رو که مال قبل از قرن اوله، مال قبل از اسلام، اونو بخواد بیان بکنه، بگه تا موقعی که پیغمبر نیامده بود همه چیز مباح بود. خب بله همه میدونن تا موقعی که دین نیامده هر چیزی مباحدیه. پس معنای اولی که مراد نیست. معنای دوم هم همینطور. معنای دوم این بود که کل شیء مطلق یعنی اباحه واقعی. آیت الله خویی میفرماید که اباحه واقعی یعنی چی؟ این که میگیم یه چیزی مباح است واقعا، این معنیش اینه ها، یعنی لا اقتضاء، اباحه لا اقتضایی. اباحه لا اقتضایی یعنی یه چیزی که نه مصلحت توش هست نه مفسده توش هست، اینو میگن که مباح. اباحه لا اقتضایی. البته یه اباحه اقتضایی هم داریم ما، یه مواردی هست که اصلا مصلحت هست که یه چیزی مباح باشد، اونو میگن اباحه اقتضایی، ولی حالا اون محل بحث نیست. اباحه لا اقتضایی یعنی این که مفسده نداره مصلحت هم نداره پس میشه مباح. خب آیا میشه شارع بیاد بگوید کل شیء مطلق یعنی هر چیزی نه مصلحت دارد نه مفسد دارد لا اقتضاء است، مگر موقعی که نهی وارد بشود؟ که اون موقعی که نهی وارد بشود اون موقع مفسده داره. آیت الله خویی میفرمه خواهی یه نوع تناقضه که نمیشه که بگیم یه چیزی مصلحت و مفسده نداره تا موقعی که نهی نیامده، همین که نهی اومد مفسده دارد، یعنی لا اقتضاء تبدیل شد به اقتضاء. بی مصلحت و بی مفسدی تبدیل شد به با مفسدی، ولی زاینا مثلا معنا نداره که امام علیه السلام اینو بخواد بگوید. خب آردیه نمیشه دیگه، چون اگه نهی بیاد نهی مفسده میخواد دیگه. اول میگیم که هر چیزی واقعا مباحه یعنی لا اقتضائه، بعد میگیم که نهی بیاد اقتضائه. پس این معنی دومم که نمیشه. خب این که معنی دوم. حالا معنی سوم. هر دوش ممکنه، هر دوش ممکن. و اما معنای سوم، معنای سوم اینه که کل شیء مطلق یعنی اباحه ظاهری. اباحه ظاهری هر چیزی ظاهرا مباح است تا که تا موقعی که یه نهی وارد بشود. آیت الله خویی میفرماد این معنا هم به این سبک غلطه، به خاطر اینکه اباحه ظاهری یعنی همون حکم ظاهری، ظاهرا یه چیز مباح بودن، چیزی که ظاهرا مباحه یعنی موقعی که شما جاهلید، موقعی که شما جهل دارید مباحه، منش اینه دیگه. مباح از ظاهرا یعنی وقتی واقعا نمیدونید ظاهرا بگید که مباحه. خب چیزی که حکمیه که جعل شده برای اندل جهل، نمیشه بگویید که تا کی این حکم هست، حتی یرد فیه نهیون، حتی یردرم معنا کنید مثل آخوند، حتی یرده یعنی حتی یستوره، یعنی اگه شما جاهل بودید یه چیز براتون مباحه مگر موقعی که شارع نهی بکنه ولو نهی به شما نرسه. خواهی که نهی نرسید من هنوز جهل دارم یا ندارم؟ جهل هست دیگه. حکمی که جهل شده برای جهل قایتشم جهله، که اصلا معنا نداره، اصلا قابل تصور نیست، یه حرف غلطیه. پس این معنای سومم درست نیست، مگر اینکه طبق شیخ حدیث رو معنا کنیم. طبق شیخ بگوییم که حتی یرده یعنی حتی یسله، هر چیزی اباحه ظاهری دارد. تا کی اباحه است؟ تا کی جهل دارید و مباحه؟ تا موقعی که نهی به شما برسه. اگه نهی به آدم رسید، نهی دیگه خودش میشه علم. این فرمایش آیت الله خویی، وقت نتیجه این فرمایش این میشه، پس حدیث رو باید اونطور که شیخ معنا کرد معنا کنیم، بنابراین حدیث دلیل بر براءت میشود. این فرمایش آیت الله خویی. ولیکن این حالا چند تا اشکال داره، یعنی هم معنای اول اشکال داره، هم دوم هم سوم. حالا من دوم را عرض میکنم، بینید همین یه موردش نقص بشه کافی. معنای دوم این بود که آقای خویی فرمود که اگر که اباحه اباحه واقعی باشه، اباحه واقعی یعنی لائق تزاع، و لائق تزاع با یرد فیه نهیون، یرد فیه نهیون یعنی اقتضاء فساد، اقتضاء مفسده، و این دو تا با هم تناقض داره. معنای دوم اینجوری بودیه. خب این جوابش اینه که این رو مبنای کسی درست است که میگوید احکام تابع مصالح و مفاسده در متعلقات، این رو اون فرض درسته. اما اگر کسی بگه که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، اما لازم نیست که مصلحت و مفسده تو متعلق باشه، گاهی مصلحت و مفسده در خود امر نه تو متعلق. اگر این رو کسی بگوید که خود آقای آخوند چندین جا تو کفایه این رو فرموده، خود آیت الله خویی هم یه جا تو مصباح الاصولش داره همین مطلب، یه جای دیگه ها، کسی که این حرف رو قبول داره میتونه اینجوری بگه دا، بگه اباحه واقعی یعنی لائق تزاع، حتی یرد فیه نهیون، نه یعنی تو اون متعلق مفسده باشد، نه معنیش این نیست، حتی یرد فیه نهیون یعنی حتی یکون نهی، خود نهی دارای مفسده باشه، نه اینکه نهی متعلقش مفسده داشته باشه. متعلق لائق تزاع، بعد که نهی اومد نهی مفسده داره، نه اینکه نهی حکایت دارد از مفسده در متعلق. اگر اینجوری بگیم پس الان معنی دوم غلط شد و اشکالی هم که ایشو فرموده وارد نیست. اولی و سومیش هم همینطور. جنبندی نتیجه بحث اینه که خواستم بگم سبک استدلال مرحوم آیت الله خویی رو قبول نداریم، اما اصل حرف ایشون درسته. اصل حرف اینه که همونجور که شیخ فرموده این روایت بهترین دلیل براءته. صلی الله علیه و آله.